این نیکویی ها و به اصطلاح زیبایی هایی است که در سنت رسول خدا و در دین مبین اسلام وجود داشته. با ما همراه باشید با برنامه زلال تاریخ تا دقایق دیگر.
این نور پاک ایزدی محمودی و هم احمدی، ای خاتم پیغمبران، او بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران، او بنده مستکبران.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد، البته اشاره فرمودید که سال نهم معروف هست به سنت الوفود و وفدها و گروه های متعددی و قبایل مختلفی از قبایل عرب اومدن در مدینه و اسلام آوردن. با توجه به اون اقتداری که نصیب اسلام و مسلمی و رسول خدا شد، به ویژه بعد از فتح مکه و فتح پایگاه کفر در جزیره العرب، اما خب همونطور که اشاره فرمودید در منابع موارد متعددی تعداد بالایی در سال نهم عمدتاً ذکر شده که ما به برخی از اونهایی که بسیار اهمیت داشت از جهاتی از جمله وفد ثقیف از اهالی طائف، وفد بنی عامر و وفد قبیله طی پرداختیم. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم جناب استاد.
خواهش میکنم. یکی دیگر از وقایع سال نهم که مربوط به اواخر سال نهم هست و جا داره اشاره بهش بشه، مرگ رئیس منافقین هست، عبدالله ابن ابی ابن سلول. نام این رو شنوندگان عزیز مکرر شنیدند و مطالعه کردن دیدن و از همون بعد به ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه و بعد از هجرت، این شخص منافق که به هر حال به گونه پیامبر و رقیب خودش میدید، چون گویا این که از طایفه خزرج بود، کم کم داشتن تاج پادشاهی هم براش فراهم میکردن که ریاست عامی در مدینه پیدا بکنه، آمدن رسول خدا در حقیقت این زمینه رو برای او از بین برد و همین کینه شد در دل اون و هرگز ایمان نیاورد. تا این روزهای آخر عمرش هم همواره کارشکنی میکرد. کارشکنی او در جریان غزوه احد معروفه که 300 نفر رو برگردون از اون سپاهیان همراه پیامبر، از 1000 نفر 700 نفر ماندن همراه پیامبر. کارشکنی او و شیطنت او در جریان غزوه بن المستلق سال ششم باز در حدیث که سوره مبارک منافقون در شأن او و این قصه نازل شد، و بعد از اون هم کارشکنی او در جریان غزوه تبوک و اینکه منافقین در حال تحرکاتی که اونجا داشتن، و این با یک چنین سابقه ای رسید به بعد از غزوه تبوک. گفته شده که چند شب از ماه شوال باقی مانده بود که این بیماری گریبانگیرش شد. ماه شوال در حقیقت یعنی یک ماه بعد از بازگشت رسول خدا از تبوک، یک ماه بعد از اون این آقای عبدالله ابن ابی بیمار شد و حدود 20 شب هم بیماری او طول کشید. در اواخر ذوالقعده از دنیا رفت. نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از مرگ او به عیادتش رفت و ابن ابی به پیامبر گفت که یا رسول الله، این بیماری نشانه مرگ منه، اگر مردم در غسل من حاضر شو و لباست رو بده که در اون کفن بشم. و حضرت دو لباس بر تن داشتن، لباس اولی لباس رویی رو در آوردند و بهش دادن. او گفت که نه، اون لباسی میخوام که با پوست شما تماس داشته. حالا جالبه، تا حالا نفاق ورزیده این جملات در انتهای عمرش دو فرض داره، یا ناشی از ایمان او باید باشد یا ناشی از این که الان هم با اینکه داره میمیره و منافقه، اما به فکر این هست که بعد از مرگش او رو منافق نخوانند با این حرکات اینها،
یعنی هم رفتارش هم نفاق همینجاست مجددا
به خوبی ازش یاد کنند. و حضرت، چون این که عرض میکنم ناشی از سخنیست که پیامبر بعد از این داره، و حضرت لباس زیرین رو در آوردن و بهش دادن. ابن ابی به حضرت عرض کرد که بر جنازه من هم نماز بخون و برام طلب استغفار کن. و در این نقل آمده گویی میخواست با این اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله صفت نفاق که در سوره منافقون به اون نسبت داده شده بود ازش برداشته بشه. چرا؟ در سوره منافقین که سال ششم نازل شد این تعبیر آمده، و اذا قیل لهم تا تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. وقتی به این منافقین گفته میشه بیایید پیامبر خدا براتون طلب آموزش بکنن، سرهاشون رو بر میگردونن و متکبرانه روی بر میتابند و میرن. و نکته دیگه این که این زمانی که این داره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این تقاضایی رو میکنه، هنوز گویا اون آیات از سوره توبه نازل نشده، که گویا که از میکنه نه قطعا هنوز نازل نشده، چون پیامبر اکرم اینطور است که مخالفت با آیه بکند. این آیه رو اشاره کردیم در بحث سوره توبه، ولا تصل على احد منهم مات ابدا، ای پیامبر هرگز بر هیچ مرده ای از منافقان نماز مگذار، ولا تقم على قبره، بر سر قبرش هم نئیس، انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. این آیه، آیه 87 سوره توبه، بعد از این قصه مرگ عبدالله بن ابی نازل شد. در حقیقت خواست این زمینه رو از منافقین بگیره که واسه سوء استفاده نکنند. در حقیقت عبدالله بن ابی با یک چنین زمینه چینی میخواست خودش رو خوشنام جلوه بده و رضا از پیامبر خواست که پیامبر طلب استغفار بکنه. در تفسیر قمی، مرحوم قمی نقل میکند که فرزند عبدالله ابن ابی که اونم عبدالله نام داشت، فرد مؤمنی بود.
بله.
میگه وقتی که جان کندن پدرش رو دید، اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و عرض کرد که پدر و مادرم به فدای شما، اگر بر سر جنازه پدرم حاضر نشی برای ما ننگ و آره. و پیامبر به احترام این فرزندش حرکت کردند و اومدن بر عبدالله بن ابی وارد شدن، دیدن جمعی از منافقین دور بستر او رو گرفتن. پسرش به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله برای او استغفار کنید و حضرت هم استغفار کردن، چون عرض کردم هنوز نهی نازل نشده از سوره توبه. و عبدالله بن ابی مرد و بعد پسرش رفت نزد رسول خدا صلی الله علیه و عرض کرد ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدای شما، اگه صلاح میدونه در تشییع جنازه پدرم حاضر بشید. پیامبر اکرم برخاست و آمدند حضرت و در تشییع جنازه شرکت کردند، برش نماز خوندن و بالای قبرش ایستادند. و لذا همین رفتاری که پیامبر کرده بعدن ولا تقوم علی قبره، که بر قبرشون حتی نایست، بعدن نهی آمد. این از تفسیر قمی. در تفسیر جناب عیاشی از مفسران شیعه از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه که وقتی عبدالله ابن ابی مرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به پسرش پیغام فرستاد، وقتی از غسل و کفن پدرت فارغ شدی من رو خبر کن، و یا اینکه مثلا خواستی تشییع کنی من رو خبر کن. بعد از اینکه تجهیزش کردند و پیامبر مطلع کردن، حضرت آمدند و دست این عبدالله ابن ابی رو گرفتند و پشت سر جنازه حرکت میکردند و فرمودند که پسر ابن ابی یکی از مردان مؤمن است و وظیفه ماست که حق او رو ادا بکنیم. اینم باز این نقل، نقلی هم مرحوم شیخ طوسی دارن در تفسیر تبیانشون از جابر ابن عبدالله انصاری و ابن عمر نقل میکنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله عبای خودشون رو بر ابن ابی پوشاندن و این قبل از اونی بود که نماز بر جنازه منافقین با نزول سوره توبه نهی بشه. این تصریح شده در تفسیر مرحوم شیخ طوسی. آخر نکته ای که عرض میکنم این که در تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی نقل شده که به نقل از زجاج این رو اضافه کرده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال شد چرا لباستون دادید تا ابن ابی درش کفن بشه در حالی که او کافر بود. فرمود لباس من او رو از خدا بی نیاز نمی کنه.
بله.
نکته جالبی است. چنان که حالا تو پرانتز بکنم، دفن شدن مثل هارونی کنار قبر امام رضا علیه السلام طبعا او رو
برای اون فایده نخواهد
داشت. فایده برش نخواهد داشت. و در ادامه هست که حضرت من از خدا امید دارم که به واسطه این کار من عده زیادی داخل دایره اسلام میشن، که همینطور شد. میگه لذا به واسطه همین کار پیامبر و اینکه ابن ابی طلب شفاعت و اینها کرده از پیامبر، موجب شد که جمعی از منافقین خزرج اسلام رو باور کردن با این رفتار اخیر ابن ابی، هرچند از اون منافقانه صادر شد. میگه دیدن رئیسشون به وسیله لباس رسول خدا میخواد طلب بر حال نجات و اینها بکند، میگه اینا ایمان آوردن و مسلمان شدند. به هر حال این مجموعه گزارش های مربوطه به مرگ عبدالله ابن ابی که رسول خدا تا سال نهم او رو تحملش کردن. و نکته آخری که عرض میکنم این که وقتی از پیامبر اکرم پرسیده شد چرا به هر حال این رو مجازاتش نمی کنید، همون جمله معروف فرموده بودن که برای اینکه گفتنشه که لعلا یقال ان محمدن یقتل اصحابه،
اصحابشون رو به قتل
میرسونن. بله، برای اینکه به هر حال اون جوانب قضیه رو پیامبر اکرم مد نظر داشتن
و شاید یک فرصتی به این داده بشه، بلکه تا اون لحظه آخر هدایت بشه. که یک قولم گفتیم شاید اون لحظه آخر ممکنه ایمان در قلبش رسوخ کرده، ولی خب دیگه مثل ایمان فرعون که دیگه اون دم آخر براش فایده ای نداشت و با اعمال خودش نزد خداوند سنجیده خواهد شد. بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری و همچنین شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون، برنامه جلال تاریخ همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان گرامی، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. در این برنامه هم به امید خدا از نامه های معصومان علیهم السلام مطالبی براتون نقل میکنیم تا راهنمای زندگی ما در این دوره و زمونه باشه. در چند برنامه گذشته با استناد به وصیت‌نامه امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم، با بعضی از لشکریان عقل و جهل و سربازان این دو لشکر بسیار مهم آشنا شدیم. سربازان و لشکریانی که اگه در دسته اونها قرار بگیریم، ما رو به مرام و مکتب و سبک زندگی خودشون سوق میدن و عاقل یا جاهل به حساب خواهیم اومد. در این برنامه هم پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد ما رو با شماره دیگه ای از سربازان عقل و جهل از منظر امام هفتم آشنا میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله سربازان عقل به بیان امام کاظم علیه السلام، الالفه، الفت و انس با دیگران است. در مقابلش الفرقه به معنای جدایی، سربازان جهل معرفی شده. الفت یعنی انسان با همه همدل بشه و همراه بشه، با خیشانش، بستگانش، همسایگانش، اطرافیانش، با اهل محلش، با اهل شهر، با مسلمانان، اهل ایجاد رابطه و ایجاد صفا و صمیمیت باشه. و اگر که این خصوصیت در وجود او نبود و در مقابل اهل ایجاد تفرقه بود و اهل قطع روابط بود، یعنی اگر بین او و خیشانش هم رابطه ای هست، این رابطه رو قطع کرد. اگر صمیمیتی هست، این صمیمیت رو از بین برد. اگر ارتباطی هست، موجب تمام شدن این ارتباط شد، بداند که سرباز جهل در وجود او فعال شده. هر گونه الفت نشانه عاقل بودن است. هر گونه فرقت و جدایی نشانه جاهل بودن است. بعد فرمودن از سخا البخل. از جمله سربازان عقل سخاوت است، بخشنده بودن، دست و دلباز بودن. در مقابلش بخیل بودن از سربازان جهل معرفی شده. بعضی هرچه دارن از دیگران منع میکنن، دریغ میکنن، خوش ندارن که خیری به دیگران برسه و این خیلی بده و بخل از اون خصوصیات کمرشکن هست در امور معنوی که انسان باید به سرعت و با هوشیاری با اون برخورد کنه و رذیله بخل رو ریشه‌کن کنه. بعد فرمودن الخشوع العجب، یکی از خصوصیات عقل افتاده حال بودن است، در مقابلش عجب داشتنه. خشوع به معنای افتادگی و احساس تواضع درون قلب هست. بعد از اینکه افراد به عبادت مشغول میشن به دو دسته تقسیم میشن. بعضی ها عبادت باعث میشه خودشون رو در مقابل خدا کوچک ببینن، این اون ثمره درست عبادت هست، یعنی خشوع در مقابل خدا. یعنی نماز که میخونه احساس خشوعش بیشتر میشه، روزه میگیره، قرآن میخونه، انفاق میکنه، هر کار عبادی که انجام میده بیشتر خودش رو وابسته پروردگار عالم میبیند و بیشتر خودش رو ممنون نعمتهای خدا میداند. اما بعضی ها همین اعمال عبادی رو انجام میدن، نه تنها افتادگی و تواضعشون مقابل خدا زیاد نمیشه، بلکه احساس عجب میکنن. میگن خب حالا این امور رو ما انجام دادیم، این کارها که از ما سر زد حتما یه درجه و مقامی به ما داده شده، ما بالا اومدیم، یه سری تو سرا پیدا کردیم. و خدای نکرده حتی اگر پیش دیگران هم مطرح نکنن، در وجود خودشون احساس سربلندی و غرور میکنن. این درست نیست. این عجب از اون رذایلی است که انسان رو گرفتار میکنه و از سربازان جهل معرفی شده. پس انسان با انجام اعمال عبادی باید حال خودش رو افتاده تر کنه، مثل اون درختی که میوه بیشتری داره، شاخه هاش افتاده تره. و اگر خدای نکرده عبادات موجب خرسندی و رضایت او شد که پای پرونده اعمال خودش یک امضاء تأیید میزنه، این درست نیست. ما نباید خودمون به خودمون درجه بدیم، خودمون به خودمون مقام بدیم، خودمون رو بالا ببینیم. عجب از سربازان جهل است. اگر کسی گرفتار عجب بود، بدونه که قضاوت درستی نسبت به شخصیت خودش نداره، چون این منشأش جهله. اگر این جهل از بین بره و تبدیل به علم بشه، حال او هم نسبت به پروردگار عالم درست میشه، خودش رو کاملا در مقابل خداوند متعال کوچک و ناچیز میبینه. قبله قدوسیان کوی مصطفای تو، نام دلارای تو، کعبه حاجات ماست.
ای کشتی نجات به دریای حادثات، دارند شیعیان به شما چشم التفات. لب تشنه ایم، تشنه یک جرعه فرات، بر ما ببخش از کرم خیشتن برات. در آستان قدس رضا نور عین تو، دل پرزند به سوی تو و کاظمین تو. چون قلب مرده از دم تو جانم آرزوست، چون خاک تشنه قطره بارانم آرزوست. سر تا به پای دردم و درمانم آرزوست، پا تا به سر نیازم و احسانم آرزوست. بر من ببخشان چه کند جودت اقتضا، سوگند میدهم به جگرگوشت رضا.
آمدی و باب هر حاجت دلها شدی، باب هوایش توی، نام تو ذکر خدا.
نام تو ذکر خدا. عزیزان، مردم همیشه در حال تغییر و تحولن، یعنی وقتی که به دنیا میان در حد اعتدال و تعادل صفات و خصلت‌های اخلاقی اجتماعی هستند، اما گذر زمان و عوامل درونی و بیرونی اونها رو به دو سمت و سوی متضاد و متناقض می‌کشونه. از طرفی الهامات تقوایی و از طرف دیگه الهامات فجوری باعث میشن افراد به کدوم سمت و سو برن. امام هفتم با توصیه هایی که به هشام کردن، راه رو برای شناخت این دو طرف زندگی هموارتر کردن. یعنی وقتی حضرت معرفی میکنن که لشکریان عقل و سربازان جهل کدوم ها هستن، ما هم برای قرار گرفتن در هر دسته ای آگاهانه تر میتونیم تصمیم بگیریم. توضیح محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره از وصیت‌نامه امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم معروف به رساله خردمندان.
صون الحدیث النمیمه، یکی از سربازان عقل کنترل زبان است. در مقابل کنترل زبان سخنچینی است. انسان عاقل زبانش رو کنترل میکنه، یعنی بیانات او، کلماتی که میخواد استخدام کنه و بر زبان جاری کنه تحت کنترل اوست. میدونه کجا باید حرف بزنه، کجا باید سکوت کنه. اونجایی که باید کلامی رو بر زبان جاری کنه چی بگه که غیبت نباشه، تهمت نباشه، خدای نکرده دل کسی آزرده نشه، موجب هتک حرمت مؤمنی نشه. این صون الحدیث یه خصوصیت بسیار مهمه که بداند کجا، در چه موقع و چه زمانی چه کلامی رو بر زبان جاری کند. اگر این روحیه رو نداشت مبتلا به نمیمه میشه. سخنچینی یعنی هر کجا بی مورد حرف زدن، حرف دیگری رو پیش دیگری بردن، سعایت او رو برای دیگران کردن، آبروی مؤمن رو ریختن، خدای نکرده مبتلا به غیبت و تهمت شدن که باعث فعال شدن این سرباز جهل در وجود انسان میشه. الاستغفار الاغترار، که دیگر از سربازان عقل استغفار است، یعنی دائما انسان از پروردگار عالم درخواست مغفرت کند، طلب مغفرت کند. یعنی خدایا وجود ما سراسر نقصه، وجود ما سراسر عیبه، وجود ما سراسر نیازه، اون غفران تو و رحمت تو باید پوشش بده و باید کاستی ها و خلأهای ما رو پر کنه. اگر انسان این حال رو نداشت، استغفار نکرد، بداند که مبتلا به اغترار شده، یعنی فریب خورده، یعنی فکر کرده که حالش خوبه در حالی که اینجور نیست. در آخر هم فرمودن الکیاس الحمق، آخرین سرباز عقل زیرکیست، که انسانهای عاقل انسانهای هوشمند، هوشیار، زیرک و فتنی هستند. در مقابل حمق یکی از سربازان جهل است، یعنی انسان‌های کودن، کسانی که برداشت درستی از پیرامون خودشون ندارن، نمیدونن اطرافشون چه میگذره، چه برسه بخوان تصمیم درستی نسبت به این وقایع داشته باشن. انسان هر چقدر که عاقل‌تر باهوش‌تر و هر چقدر جاهل‌تر بهره هوشی او کمتر. امام کاظم علیه السلام این خصوصیات رو برای هشام شمردن، 75 سرباز عقل و 75 سرباز جهل رو معرفی کردند که ما در خلال چند برنامه فهرستوار و در حد ترجمه حدیث جنود عقل و جهل رو توضیح عرض کردیم.
أمر العباد في حبها ورضاها هم عترات الهادي الأمين هم منهج الحق المبين أمر العباد في حبها ورضاها.
يا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. این مجموعه نگاهی به هدایتگری های امام هفتم حضرت موسی الکاظم علیه السلام.
أمر العباد بحبها ورضاها.
یه چراغ هدایتی رو من برای شما روشن میکنم تو عالم، شما رو تو تاریکی نمیذارم. یه چراغ هدایتی، یه مسیر هدایتی رو براتون تو عالم میفرستم، از ناحیه خود من هم این به سمت شما تنزل پیدا میکنه. یأتینکم منی هدن. شما یک کار باید بکنید، فمن اتبع هدای، شما مواظب باشید در سایه او راه برید، شما دنبال این چراغ حرکت کنید. اگر دنبال این چراغ حرکت کردید، فلا یضل ولا یشقا، نه گم میشید تو عالم، نه عاقبت به شر میشید، هم به سعادت میرسید، هم همیشه در راهی.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنی است اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد، جاری شد.
اینک درس زندگی می‌آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
از نظر اسلام انسان ماهیت و سرشتی متضاد و دوسویه داره، یعنی هم کشش و میل به بدی‌ها و ناپاکی‌ها در وجودش نهفته است و هم گرایش به خوبی‌ها و نیکی‌ها در ذاتش موج می‌زنه. به فرموده خدای متعال در آیه 8 از سوره مبارکه شمس، پلیدکاری و پرهیزکاری به انسان‌ها الهام شده و با مراجعه به وجدانشون می‌تونن مصادیق اونها رو تشخیص بدن. حالا با توجه به این دو گرایش که از یک طرف نفس لوامه در باطن و انبیا و امامان در خارج انسان رو به خوبی‌ها و کمالات دعوت می‌کنن و از طرف دیگه نفس اماره در درون و شیاطین از بیرون افراد رو به سمت فسق و فجور می‌کشونن، بعضی انسان‌ها گرایش‌های منفی رو ترجیح میدن و گروهی هم جنبه الهی و گرایش‌های مثبت رو. در حقیقت افراد یا سرباز عقل میشن یا در لشکر نادانان قرار میگیرن. دعوت میکنم در این باره توضیحات بیشتر محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
یا هشام، لا تجمع هذه الخصال الا لنبی او وصی او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. هشام بدون که این خصوصیات همش یک جا برای هر کسی جمع نمیشه، یعنی اگر یک کسی یک جا این 75 سرباز عقل رو داشت و 75 سرباز جهل رو کنار زده بود، یا پیغمبر الهی است یا وصی پیغمبری است یا مؤمنی است که خدای تبارک و تعالی او رو آزموده و از همه مراحل امتحان به راحتی عبور کرده. اما کمن تعداد این افراد، خیلی انگشت شمار، انبیا، اوصیا انبیا، مؤمنینی که به درجات اونها نائل شدن. و اما سائر ذلک من المؤمنین فان احدهم لا يخلو من ان يكون فيه بعض هذه الجنود من اجناد العقل حتى يستكمل العقل. دیگران بعضی از این خصوصیات رو دارن، بعضی دیگرش رو باید تلاش کنن به دست بیارن. خلاصه اول راهن، باید با یک همت بالا در این راه قدم بگذارن. اگر میخوان ایمانشون ایمان کاملی بشه، به کمال عقل برسن، بدانن که باید این 75 خصوصیت رو در خودشون احیا کنن، بدانن که باید این 75 سرباز رو فعال کنن. اگر 75 سرباز عقل در وجود انسان فعال شد، عقل او عقل کاملی خواهد بود، ایمان او ایمان کاملی خواهد شد. و یتخلص من جنود الجهل فعند ذلك يكون في الدرجه العليا مع الانبياء والاوصياء عليهم السلام. امام علیه السلام به هشام سفارش میکنن همچنان که باید سربازان عقل رو فعال کرد، باید سربازان جهل رو هم از بین برد، نذار اونا فعالیت کنن، از وجود اونها خودش رو خلاص کنه تا انشالله به درجه بالای انبیا و اوصیا انبیا راه پیدا کنه. بعد حضرت دعا میکنن وفقنا الله و ایاکم لطاعته، که انشالله خدای تبارک و تعالی هم ما و هم شما رو بر انجام طاعاتش موفق بدارد. امام علیه السلام تنها راه رسیدن به کمال عقل رو این معرفی میکنن که سربازان عقل احیا بشن و فعال بشن تا عقل ما عقل کاملی بشه. در مقابلش سربازان جهل از بین برن تا ما به راحتی به این درجه والای از مقامات معنوی، درجه‌ای که متعلق است به انبیا و اولیا و اوصیا و انبیا، نائل بشیم. انشاءالله خداوند روزی همه ما کند. به حرمت دعای امام کاظم علیه السلام توفیق انجام طاعات و ترک معصیت رو پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.